أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرمين، واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز. بحث ما در تفسیر به سوره حمد رسید. در سوره حمد گفتیم که این سوره خصائصی داره، یک خصوصیاتی در این سوره هست که منحصر به فرده. اجمالا اشاره کردیم اسم اعظم خدا در این سوره است. این سوره رو خدا ام القرآن قرار داده، ام الکتاب، اساس القرآن. و یه نکته بسیار مهم این که خدا تبارک و تعالی این سوره رو به اعضاء قرآن قرار داده. به اعضاء قرآن، همجوری که داره میگه قرآن رو من نازل کردم، در کنارش میفهمد من سوره حمد رو نازل کردم. انقدر با عظمته که سوره حمد به اعضاء قرآن قرار داده شده. یکی دیگه از خصوصیاتی که امشب میخوایم دربارش صحبت کنیم اینه که خدای تبارک و تعالی سوره حمد رو به عنوان یکی از گنجهای بهشت به پیغمبر خودش عطا کرده. حضرت میفرمایند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند در تفسیر عیاشی رو بعد درش کرده، ان الله من علی بفاتحه الکتاب من کنز الجنه فیها، از گنج بهشت، از گنجهای بهشت خدا به پیغمبر خدا عطا کرده. در روایت دیگری وقتی که این مطلب بیان میشه به عنوان گنج عرش صحبت میشه، فرمودن ان فاتحه الکتاب اشرف ما فی کنوز العرش. پیغمبر خدا میفرمان این سوره حمد که فاتحه الکتاب، این شریفترین چیزی است که در عرش خدا به عنوان گنج قرار داده شده، با شرافت ترین گنج های عرش خدا. خیلی این معنا بلنده. اگر معنای عرش رو روش تأمل کنیم، اون موقع میفهمیم بالاترین، با شرافت ترین گنج عرش خدا به چه معناست. من دو تا روایت درباره عرش عرض بکنم. یک روایت از امام صادق علیه السلام در معانی الاخبار که حضرت فرمودند العرش فی وجهن هو جمله الخلق، عرش در وجهی تمامی خلق، تمام خلق خدا در اونجا حضور دارن. کندم در روایت دیگه هستش که تمثال تمام خلق خدا در عرشه. یک روایت دیگه از امام رضا علیه السلام عرض کنم، بفهمن العرش اسم علم و قدرت و عرش فیه کل شی. عرش گاهی وقتا مراد علمه، میگیم عرش خدا یعنی علم خدا، گاهی وقتا یعنی قدرت خدا. در یک تعبیر سومی مراد از عرش اون عالمیه که فیه کل شی، همه چی تو اونجا هست، تمام آنچه که شما تصور میکنید در اونجا هست. در یک روایت دیگه ای که اصلا نقل شده که تمام اشیایی که شما تصور میکنید مادون عرشن، اینا در عرش مثل یک حلقه در یه بیابونه. حلقه رو ببینید توی بیابون بندازید چی میشه؟ اصلا نمیتونید پیدا کنید. در روایت دیگه داره تمام عوالم خلقت نسبت به اون عالم بالاترش همینجوره، عالم دنیا نسبت به عالم برزخ مثل یه حلقه است بندازید توی بیابون ببینید چقدر عالم برزخ بزرگه. حالا کدوم دنیا؟ دنیا که منظور کره زمین که نیست، منظور فقط این کهکشان ما که نیست، تمام این کهکشان ها رو که میبینید نسبت به اون عالم بالاتر اینجوره، اون عالم باز نسبت به عالم قیامت اینجوره، مثل یک حلقه در یک بیابون. عوالم خلقت هر چی میری بالاتر مثل یک حلقه در بیابون. ببینید چقدر ما عوالم خلقت داریم، چقدر اینها بزرگن. وقت در این عرشی که هر چی که در پایین تر از او هست، همه اشیا مثل یه حلقه است تو این عرش، مثل یه حلقه در بیابان، با شرافت ترین گنج این عرش خدا سوره فاتحه است. یعنی که بالاتر از سوره فاتحه شما چیزی پیدا نمیتونید بکنید. یعنی دیگه معادل قرآنه. برای همین خدای تبارک و تعالی میفرماید که ما در نمازهامون هر روز دو مرتبه سوره فاتحه رو بخونیم. انگار دو مرتبه شما اسم اعظم خدا رو به زبان جاری کردی تو هر نمازی، تو هر نمازی. ببینید چقدر این نماز قدرت داره. اسم اعظم خدا خیلی قدرت داره. با قدرت اسم اعظم شما خیلی کارا میتونید انجام بدید، با قدرت نمازتون میتونید خیلی کارا انجام بدید. یک ارتباطی خدا میگه با من داشته باش، تو این ارتباطت با من اسم اعظم خودم رو قرار دادم، تو یک سوره این سوره رو تکرار کن. این درباره این خصوصیت اشرف و کنوز العرش. یه نکتم عرض بکنم که این سوره حمد چنان عظمت داره که مختص به پیغمبر خداست. تو بعضی از نقل‌های روایی داره خصصت به فاتحه الکتاب، در نقد دیگه که در تفسیر در کتاب اعمالی شیخ صدوق و عیون و اخبار رضای شیخ صدوق هست، در مجموع بیان تبرسی و در بعضی کتب دیگه تعبیر اینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن که ان الله عز وجل، خدای تبارک و تعالی خاص اختصاص دادن پیغمبرشون رو به این سوره و شرفه بها و لم یشرک معه فیها احدا من انبیائه ما خلا سلیمان. هیچ کدوم از انبیا رو در این سوره هم مشترک نکردن جز حضرت سلیمان. و حضرت سلیمان چی دادن؟ فنه و اعطا همینها بسم الله الرحمن الرحیم. و حضرت سلیمان هم یه هفته می شود دادن، فقط آیه اولش دادن. یعنی حضرت سلیمان هم بهره کلی نبرد، یه هفته می شود. همون یه هفته هم که خدا بهش داد، حضرت سلیمان خب ملک عظیم داشت، مملکت بزرگی داشت حضرت سلیمان. آصف ابن برخیا که در قبل از این دربارش صحبت کردیم که پسر خواهرش بود و وصیش بود و یک جز از اجزا اسم اعظم داشت و اون حرکت بزرگ رو جلوی ملکه سبا انجام داد که تخت بلقیس ملکه سبا رو آورد به یک لحظه جلوش حاضر کرد، این آصف وزیر حضرت سلیمان بود. ملک به اون با عظمتی حضرت سلیمان به خدای تبارک و تعالی اینجور عرض کرد، گفت خدای این بسم الله الرحمن الرحیمی که تو به من دادی از این ملک من با عظمت تره. خدا چی جواب سلیمان رو داد؟ خدا تبارک و تعالی به حضرت سلیمان عرض کرد که ای سلیمان، کسی که این رو قرائت بکنه، یعنی همین بسم الله الرحمن الرحیم رو، من ثوابی بهش عطا میکنم هزار برابر بیشتر از اون کسی که اون ملک تو رو صدقه بده. اون ملک به این با عظمتی و کسی صدقه بده، چقدر پیش خدا با عظمته. ملک حضرت سلیمان که یک خونه و یک شهر و یک مملکت بسیار بزرگی بود، بیش از این ممالکی که الان در دست من و شما میبینیم دارن حکومت ها درش جاری، خیلی بالاتر. مملکتی که امیر مؤمنان صلوات الله علیه در اونجا حکومت میکردن به تعبیری 9 برابر ایران فعلی بود، مملکت امیر مؤمنان. ملک حضرت سلیمان شامل روم و خیلی جای دیگه هم میشد. مملکت امیر مؤمنان شامل مصر بود، یه استانش مصر بود، فارسی استانش بود، آذربایجان یه استانش بود، شبه جزیره حجازی استانش بود، عراقی استانش بود. یه مملکت به این بزرگی، حالا شبه جزیره عربستان میگیم با این کشورهایی که درش هست، یمن، حجاز، اینا همه میشدن استان. حالا شما ملک حضرت سلیمان رو که ملک به اون با عظمتی تصور بکنید، این ملک رو شما صدقه بدی، اگر بسم الله الرحمن الرحیم رو ما بفهمیم. ببینید این نکته رو من اضافه کنم، شروط گاهی وقتا ذکر کردن، شروطش رو داشته باشیم. بعض وقتا میگن معرفت، بفهمیم، حق معرفتش رو داشته باشیم. مثل که در مورد زیارت اینو فرمودن، یه وقت شما میری زیارت میگن ثواب حج داره، وقت میگن اگر عارف به حق امام علیه السلام باشی ثواب 1,000,000 حج داره، 1,000,000 حج، یعنی 1,000,000 حج. انقدر معرفت مهمه، انقدر اثر داره. این هم همجوریه، بسم الله الرحمن الرحیم میگید، این بسم الله الرحمن الرحیم 1,000 برابر بیشتر از ملک سلیمان. با معرفت باید بوده باشیم. شرط گذاشتن برای قرائت بسم الله الرحمن الرحیم که اگر فرصتی شد یه اشاره بهش میکنم، به این شرایطی که خدا تبارک و تعالی در اینجا هم قرار داده. خصوص اون عظمت قرآن رو ما میخواییم بیان کنیم. یه نکته هم خدمتون عرض بکنم، توی روایتی درباره ثواب قرائت قرآن این تعبیر رو به کار بردن. من دیگه مطالب زیاده نمیخوام، میخوام اشاره کنم و رد بشم، نمیخوام همه رو عرض کنم خدمتون. فرمودن که من قرأ فاتحة الکتاب اعطاه الله بعدد کل آیت انزلت من السماء فیجزی بها ثوابها، به عدد هر آیه‌ای که خدا از آسمان نازل کرده. شما این فاتحه کتاب بخونی، به عدد هر آیه‌ای که خدا از آسمان نازل کرده به شما ثواب میدن، یعنی بهره میبرید، بهره معنوی. یک دوره تمام معارف خلقته که انشاءالله درباره اون مزامینش صحبت میکنیم. انقدر با عظمت ثواب حمله عرشو داره. تو روایت دیگه ای داره که فضل سوره هم مثل فضل حمله عرشه، من قرعها اعتاه و ثواب حملت العرش، هر کس که بخونه خدا ثواب حمله عرشو میده. خدا تبارک و تعالی باب ثواب رو برای ما باز کرده. حمله عرش میدونید که یعنی چه کسانی؟ توی یه روایت دیگه داره که راوی میپرسه که الذین یحملون العرش و من حوله، اینا کیان؟ حضرت میفرمان پیغمبر خدا امیر مؤمنان صلوات الله علیه، امام حسن، امام حسین علیه السلام. اینها از آخرین، یعنی از اصحاب پیغمبر خدا، از اون دور وریای پیغمبر خدا کسی نبود. این چهار نفر پیغمبر خدا و وصیشون و دو میوه دلشون بودن. و از میون اولین هم اون انبیاء اولوالعزمی مثل حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی. این سوره حمده با این عظمتی که عرض کردم خدمتون، انشاءالله درباره سوره حمد مجدد صحبتی عرض میکنیم خدمتتون. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.